بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین مضافن الى مشتهر و ان لم یجد نصن علیه من ان الوجه فی المن. فرمودن از جمله چیزهای از اون 20 موردی که صاحب مقابیس فرموده، اینها چیزهایی هستن که باعث میشه ملک از تلقیت خارج میشه و انسان دیگه نمیتونه مطلق تصرفات درش انجام بده. فرمود 4 چیزش ما بحث میکنیم، همش نه. از جمله چیزهایی که ملک انسان هست و ملک تق نیست، فرمود وقفه. اگر یه چیز را وقف کنن به نحو وقف مؤبد، حالا منقطع مثلا با تفاصیلی که داد، این وقف ملک موقوفون علیهم هست، اما ملک تلقشون نیست، رها نیست که هر تصرفی بخوان انجام بدن انجام بدن. از جمله فرمود اگر انسان مملوکه مالک باشه و این مملوکه مستولده بشه، بشه ام ولد، فرمود اینم از تلقیت خارج میشه و نمیتونه انسان بفروشه. بعدش فرمود فروختن خصوصیت نداره، هیچ تصرفی نمیشه انجام داد. از کلیه تصرفات ناقله و تصرفاتی که این را در معرض انتقال بیرون بیاره انسان ممنوعه. خب اون وقت شواهدی بر این مطلب ذکر کرد. حالا میفرمان مضافن یک مطلبی بین علما مشهوره، میفرمان ولو من روایتی بر این مطلب نیافتم، اما این مطلب مشهورم. میگن اینه که مملوکه را نمیفروشن برای خاطر نه که این بمونه، مولاش وفات کرد بچهش از پدرش ارث ببره و این از سهم بچهش و ارث بچهش آزاد بشه. خب از اینم استفاده میشه که مطلقا مولاش ممنوع است از نقل و انتقال، هیچ کاری نباید بکنه، هیچ تصرف ناقله یا اونا که در معرض نقل و انتقالن باید انجام نده، این بمونه. بعد از وفات او بچهش ارث ببره تا مادرش از سهم این بچه آزاد بشه. اینم هست. بعدم میفرمان که خب حالا تا مادامی که این ولد زنده است که گفتیم هیچ تصرفی نباید انجام بده، ممنوع است مولا، هیچ تصرفی نباید انجام بده. اما اگر بچهش مرد، استیلاد کرد و ام ولد شد، ولیکن در زمان زندگی خود مولا بچه مرد، حالا همه تصرفات واسش حلال میشه، من ورداشته میشه. این ولد مانع بود از انجام تصرفات، اما حالا که ولد مرد دیگه مانع نی. بعد میفرمان خالا که فرض کردیم بچهش مرد این ام ولد، اما ولد الولد داره، یعنی پسرش بزرگ بوده، اولاد دار شده، ولد ام ولد مرده، ولد ولدش مونده. حالا که ولد ولدش مونده، بازم مولاش نمیتونه جاره رو بفروشه، چون ولو پسر خودش مرده اما ولد ولدش هست، نفروشه یا نه برای جایز هست فروشش. فهمیده خود یه احتمال داره که بگیم ولد الولد هم به حکم ولده، برای خاطر استصحاب من قبل از آنی که این ولدش بمیره خود نمیشد اینو بفروشی، هیچ تصرفی انجام میدی. حالا نمیدونیم ولدش مرده اما ولد الولد داره، حالا من ورداشته شده یا نه استصحاب بقای من کنیم. این یکی. و یکم این که صدق ولدم که میکنه بر ولد الولدم ولد میگن، پس این ولو ولد نداره، ولد الولد که داره بازم ام ولد برای صادقه. اینم یکی. یکم تقلیب جانب حرمت، حرام است به ام ولد. حالا هم اینجا دایر است به اینه که حرام باشه یا نه جایز باشه، حالا که ولدش نی، جانب حرمت قلبه میدیم میگیم اینجا هم حرامه، اینجا هم نقل و انتقال نده. این یک وقت. یه وجه همین که ولد ولد ملحق به ولد نباشه، بگیم حالا حلاله، به جهت که ولد ظهور داره در ولد سلبی. خب این ولد الولد ولد سلبی این زن نیست، این جدشه، این بچه ولد سلبی این نیست، از این جهت حکم کنیم که ملحق نمیشه. یا مثلا کسی اشکال کنه بگه حقیقتا به این ولد نمیگن، به ولد الولد ولد نمیگن، که وقتی ولد نگفتن این دیگه ام ولد نیست، پس میشه فروخته. یه قولم تفسیر در مسئله، گفتن این ولد الولد ها ببین ارث میبره یا نمیبره. گاهی وقتا ولد ولد وارث انسان هست، گاهی وقتا وارث نی. مثلا اگر یه کسی چند تا اولاد داره، بعضی از اولاداش قبل از پدرشون میمیرن، اولادم دارن. این وقتی که این آدم مرد، اولادایش بلا واسطهش ازش ارث میبرن، ولد ولدش ارث نمیبره. اون اگر پدرشون زنده بود وارث بود، اما الان پدرشون زنده نیست، این بچه ها از ارث جدشون محرومن. امواشون ارث میبرن، اینا ممنوعه، ولد ولد ارث نمیبره. اما یه وقت هست که نه، اون کسی که پسرش مرده اولاد پسرش مونده، ولد ولدش، اون آدم ها دیگه وارث نداره، یعنی چند تا پسر نداشته، هم یه پسر داشته، اون اولاددار شده و مرده. خب حالا ارث اون آدم وقتی بمیره میرسه به ولد ولدش. پس ولد الولد یه وقت وارثه، یه وقت ولد ولد وارث نی. بگیم اگر ولد الولد وارثه، اینجا جدش نفروشه، این مورد نفروشه. و اما اگر ولد الولد وارث نیست، عمو داره، اولادای دیگه داره اون مرده، اینجا مولده میشه بفروشی. سه قول میفرمون بگیم، سه وجه بگیم. یظهر اولها من الایزا، اولیش از ایزا ظاهر میشه. کن فرمودن ملحق است ولد الولد به ولد، نمیشه فرو. ثالثها محذب فرمودن، صاحب کتاب محذب الباره قاضی ابن فهد فرمودن نه، ولد ولد تفصیل باید داد، ببینیم وارث هست یا وارث نی. اگر وارثه مادر پدرش یا مادرش نفروشن، اگر وارث نیست بفروشن. اون دومی رو نگفته، کی گفته؟ یکی دو نفر هم میفرمان توقف کردن، تردید کردن که ولد ولدم به حکم ولد هست یا نی، تردید کردن. اینم از این بعد. مطلب بعد، مطلب بعدش نه که ام ولد به کی میگن. میفرمان ام ولد ظاهرش نه که زنی که بچه ازش متولد شده، حقیقتا اینه میگن، یعنی منفصل شده ولد از این مادر، اون وقت میشه ام ولد. ولیکن اینجا میفرمان که مجازن به علاقه مشارفت حملم اگه پیدا شد بهش ام ولد میگن، لازم نکرده که وضع حملش شده باشه، حاملم که هست بازم به این جاری ام ولد میگن. پس به مجرد هم نمیشه ده هیچ تصرفی انجام داد، نه اینکه بگیم حالا جایزه، بعد از وضع حمل جایز نیست، مطلقا جایز نیست. روایت هم می فرمان داریم محمد ابن مارد نقل کرده که از حضرت سوال کردن که شخصی جاریه ای را تزویج کرده بوده قبلا، مثلا این جاریه مملوکه دیگرون بوده، این تزویج کرده، چند تا اولاد پیدا کرده، بعد خودش جاریه را خریداری کرده، بعدها که خریداری کرده دیگه اولادش نشده، دیگه این مرد از این زن اولاد پیدا نکرده، حالا میتونه بفروشش یا نه؟ امام فرموده بله، مادامی که بعدش که خریداری کرده اگر حامله نشه، حمل ور نداره، میتونه بفروشش یا آزادش کنه، برای خاطر این که اون وقتی که شدن ملکش ام ولد نشده، ولو از این زن اولاد داره، اما اونا اولادهای هستن که در حال تزویج ازش محقق شده، نه در حال ملکیه. بله؟ نه، اولاددار که شده وقتی شده که این جاریه عیال این مرد بوده، مملوکش که نبوده که، جاریه مردم بوده، از صاحبش تزویج کرده، بزن صاحبش، حالا از صاحبش خریدارش کرده، یا حالا زوجش که نیست مملوکشه، حالا دیگه اولاددار نشو، حالا ولی این مرد از این زن اولاد داره اما میتونه بفروشه، برای خاطر که این ام ولدش که نیست، که در حالی که مملوکش بوده اولادش نشده. روایت دیگر هم داریم از سکونی عن جعفر ابن محمد علیه السلام، اونم از حضرت سجاد علیه السلام نقل کرده که شخصی مملوکه داشته، مکاتبه، جاریه مکاتبه، مواقعه کرده با این جاریه مکاتبه، حامله شده، امام علیه السلام فرمودن مهر المثلش بهش بده، اون مکاتبه سعی کند در آزادی خودش، در مال الکتابش، سعی اگر کرد و عاجز شد نتونست مال الکتابش بده، که دیگه نتوانست، اما فرمیده حالا فرضم اینه که حامله شده، فرضم اینه که حامله شده، اما فرمیده که این عرض میشود که ام ولدش حساب میشه، یعنی اگر همراهش مواقعه کرد حامله شد باید مهر المثل بهش بده، چون مکاتبه است، چیزی عرض میشود که مملوکه خالص نیست، خلاصه ها قن میگن ها، یعنی این که مملوکه خالص هنی اون نی، مکاتبه است، اون وقت بره سعی کنه در ادای مال کتابه، اگر جای اگر عاجز شد اون وقت ام ولدشه. گفتن این روایت هم دلالت داره که همین مقدار که حامله است بس برای ام ولد شدن، ولو بچهش متولد نشده. حالا میفرمان این روایت دلالتش مشکله که بخوام حکم کنیم به این که این ام ولده به مجرد هم، جد که امام فرمیده بره سعی کنه اگر عاجز شد اون وقت ام ولده، خون یه چند ما طول میکشه، این میفته بعد از ولوج روح، بعد از آنیه که روح در این بچه دمیده شده، به مجرد حمل امام حکم نکرده، یه چند ماهی فاصله میشه. اینم از این. بعد میفرمان که خب حالا حمل به علقه محقق میشه، موضوع هم تا بخواه بشه ام ولد. فرمیده بله، ولی این که علقه است از میشه تیکه، یه تیکه خونه، همین میفرمان که حمل حساب میشه. که در بعضی از روایات داره در انقضای ادمی حرفا هست، زنی که شوهرش طلاقش میده اونم اگه وضع حمل کنه ادش منقضی میشه. حالا وضع حملش که میشه، یه وقت بچه تام و تمام وضع میکنه، یه وقت مزقه حمل میکند، یعنی بچه که عزم شود که یه تیکه گوشته، هنوز استخوان درش نیست، اونا هنوز تبدیل نشده به استخوان، رو استخوان ها گوش رویده بشه، نه مزقه است، گفتن ادش منقضی میشه. یا علقه است، اگر زن بعد از آنی که شوهرش طلاقش داد علقه ازش عزم شد جدا شد، اونو باعث انقضای ادش میشه. لازم نیست که حالا بگیم یه دو ماه سه ماه دیگه باید صبر کنه، چه ولد تام و تمام متولد بشه ازش، چه ولد تام و تمام ازش سقط بشه، چه مزغه را ساقط کنه، چه علقه را ساقط کنه، همه ادشون منقضی میشه. حالا ام ولد هم همینجوره، این به مجرد این که مزغه مثلا باشه، حملش مزغه باشه، این ام ولده، علقه باشه، ام ولده، روح درش تمام دمیده شده، ولوج روح شده، هیکلش تمام شده، همه اون مولده. اینا رو برای این میفرمان میگه که شیخ طوسی رحمت الله علیه فرموده که اگر جسدی را زن ساقط کنه که درش خطوطی نیست، یه تیکه گوشته، فهمیده برای این که بعضی گفتن به این عده منقضی نمیشه، اما مذهب ما اینه که منقضی میشه عده، یعنی به همین وضع این جور چیزها عده منقضی میشه. در بعضی از روایات هم داره که کسی که زوجش طلاق داده اما مزغه ازش سقط میشه، آیا ادش منقضی میشه یا نه؟ امام فرمیده بله، ولو کاند مزغتن، هر چی که مبدأ نشو انسانی باشه، یعنی قوابل حکم کنن که این اگر میمون آدم میشد، اینا که وضع کرد حکم میشه به انقضای ادش. حالا میفرمان امام علیه السلام نمیخواد بفرمان اقل مراتب هم مزغه است، نه اونا مزغه را فرمیده، والله علقه شم حمله. پس تمام اینا در انقضای عده کافیه، همشون هم در حمل و مولد کفایت میکنه، هر کدوم در این زن باشه حمل حساب میشه، هر کدوم که مطلقه وضع کند انقضای عدهش بو میشه. اینا میفرمان از این. بعد میفرمان و اما نطفه، نطفه اگر در رحم ام مولد قرار گرفت، اون ام مولد حساب میشه یا نه؟ میفرمان قبل از آنی که نطفه در رحمش مستقر بشه نه، حمل حساب نمیشه، اما بعد از استقرار نطفه در رحمش اونم حمله، اونم وقتی استقرار پیدا کرد حمل حساب میشه، اما مجرد وقوع نطفه در رحم اون حمل حساب نمیشه. پس نطفه بعد از استقرارش در رحم ولو هنوز خون نشده، یا نه مبدل به خون بشه، یا مزغه بشه، تمام خلقتش تمام بشه یا نشه، همه اینا یه سر حمله، وقتی هم بچهش متولد شد خودی ام ولده. پس مقصود از ام ولد ولو به حسب ظاهرش نه که بعد حملش ازش منفصل شده باشه، اما نه، در این مبحث ما تمام این موارد ام ولد حساب میشه. علاوه ممکنه که اگر گفته باشن حملش منفصل بشه، یعنی از والدش منفصل شده، از مادر نه، از والده نمیخوا منفصل بشه، همه مقدار که از والد از پدر منفصل شد، اونی که مبدأ خلقت این هست کفایت نیکنه کن بشه ام ولد. اینا میفرمان همه همین جوره. و شیخ طوسی رحمت الله علیه همینجور فرموده، علامه هم در بعضی از کتبش بهش نسبت دادن که استقرار نطفه در رحم کافی میدونه، میفرمان نه، این فقط نقل عبارت شیخ ها کرده، دلالت نداره که خودشم هم عقیده یه. بله بعضی از عباراتش مهم این هست که موافقت داره، اون عبارتی که شیخ طوسی فرموده که اگر جسدی را زن ساقط کنه القا ازش بشه، لیس فیه تخطیطون، خطوطی درش نیست، یعنی رگ و پی درش نیست که فرمیده انقضای عده میشه، اون را علامه قبول داره. و به جامع به ابن سعید هم در کتاب جامع الشرایع همین نسبت بهش دادن، یعنی تمام اینا هم حساب میشه، فقط اونی که از هم خارجه مجرد واقع شدن نطفه است در رحم، اما نطفه بعد از استقرارش در رحم و علقه و مزغه و تموم شدن خلقت اینا همه این زن میشه اون بولد. حالا دنبال دار اینا تطبیق کنم تا انشالله بعد. برای این مطالبی که گفتم یعنی عموم تصرفات درش جایز نیست، اختصاص به بین نداره، کل تصرف ناقل جایز نیست، مضافن الی مشتهره علاوه بر اون چرا که مشهور شده است، ون لم نجد نسن علیه، اگر چه نسی برش نیافتم، اما بین فقها مشهور است، من ان الوجه فی المن، فرمودن وجه این که فرمودن ام ولادا نفروشید، منشش اینه که این بمونه مادرش، پدر وفات کنه این بچه ارث ببره، اون مادر از ارث بچهش آزاد بشه. خب وقتی وجهش اینه همه تصرفات ناقل ممنوعه، یا اونایی که در معرض انتقالش بیرون بیاره. فرمودن من ان الوجه فی المن هو بقاها، این ام ولد این مملوکه بمونه، رجاء لن اتاقها، به امید آزادیش به نصیب ولدها بعد موت سیدها، بعد از مرگ سید این مملوکه. ولحاصل انه لا اشکال فی عموم المن، حاصل نه که اشکالی نیست در عموم من برای تمام نواقل. ثم ان المنع مختص به عدم هلاک الولد، ممنوعدن مختصاص داره به این که بچهش هلاک نشه. فلو هلکه، بچهش مرد قبل از موت سید، جاز اتفاقا تمام تصرفات بل اجماع جایزه، جاز اتفاقا فتوان و نسن، یعنی نس و اجماع هر دو مطابقت دارن که دیگه حالا فروش شب نداره. حالا اگر ولد مرد خب هیچ اشکال نداره، اما اگر ولد مرد و ولد ولد داره اون چجوره؟ ولو مات، اگر هلاک شد ولدش اتفاقا جایزه، اما ولو مات الولد و خلف ولدن، اگر ولد مرد و جای خودش گذاشت ولدی را، ففی اجراء حکم الولد علیه، در جاری کردن حکم ولد بر ولد ولد، لأصالت بقاء المن، قبل از آنی که پسر این زن می مرد خود جایز نبود فروشش، حالا خودش مرده بچهش هست، حالا هم استصحاب کنیم بگیم شک داریم که حالا میشه تصرف ناقل انجام داد یا نه استصحاب من، لأصالت بقاء المن، این یک. ولی صدق الاسم به ولد ولد هم ولد میگن، فیندرج و فی اطلاق الادله، اطلاق ادله که میگه کل تصرف ممنوعه اینو میگیره، مندرج است در اطلاق ادله و تقریبا للحرمت، ولد ولد ها به حکم ولد حساب کنیم، میگیم همچنانی که قبلا جایز نبود حالا جایز نیست و به جهت تقریب جانب حرمت، این یک احتمال. اول عدم، یعنی ولد ولد ملحق به ولد نباشه، ولو ولدش مرده ولد ولد داره، بگیم دیگه حالا تصرفات جایز هست. چرا؟ لکونی حقیقتن فی ولد صلب، به جهت که ولد ولد حقیقت هست در ولد صلبی، نه ولد ولد، ولد 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 صلبی نی. یکم این که و ظهور ارادتی من جملت من الاخبار، از جمله اخبار ظاهرش نه که هم خود ولد بلا واسطه را اراده کردن، یکم ظهور داره اراده ولد از جمله از اخبار. و اطلاق ما دل من النصوص و الاجماع، نصوص و اجماع اطلاق داره، فهمیدن بچهش که مرد میشه بفروشی، حالا ما خواهم ولد ولد داشته باشه میخواهم نداشته باشه. یکم اطلاق عدله که دلالت دارد از نصوص و اجماع بر جواز بعد موت ولده ها، این دو که ملحق نکنیم یا تفصیل بدیم. اما تفصیل بین کونی وارثن ولد ولد، اگر وارثه یعنی دیگه پدر جدش اولادی نداره، هم پدر این اولادش بوده اونم که مرده یه وارث نداره، بین کونی وارثن این ولد ولد، لعدم ولد صلب للمولا، یعنی مولا ولد صلبی دیگه نداره، یا هیچ نداشته یا اگر داشته همه مردن، ولد صلبی نداره مولا و عدمش، یا نه اگر مولا ولد صلبی داره نداره ام ولد نفروشن چون این ارث میبره، اولادای دیگه داره اون وقت فروشش جایزه، اون متاش اون اولادای دیگه از این زنه نیستن از زن دیگریه، و عدمش فرق بذاریم بین اینکه وارث باشه یا نباشه، بین کونی وارثن لعدم ولد صلب للمولا و عدمش، که یا نه اگر وارث نیست اون وقت ولد ولد حکم ولد نداره. چرا؟ لمساوات الاول مع الولد، به جهت که در صورت اول ولد ولد با ولد صلبی در اون جهتی که باعث من شده شرکت داره، و نه نمیگفتن این بمونه از ارث بچهش آزاد بشه، حالا این ولد ولد نه این که وارث سیده، حالا بمونه اون بمیره این ارث ببره از ارث این بچه بچهش آزاد بشه. مساوات داره اولی با ولد سلبی فل جهت المقتضیت للمن، در اون جهتی که اقتضا میکرد من از تصرفات را. سه وجه هست، سه احتمال هست، وجوه حکی اولها عن الایزا، اولیش از فخرالدین حکایت شده که ولد ولد هم حکم ولد داره مطلقا، ما خواه وارث باشه ما خواه نه. و ثالثها عن المهذب الباره، سومیش حکایت شده است از قاضی ابن فهد در کتاب مهذب الباره. و نهایت المرام مال سیمری. و عن القواعد و دروس و غیرهما تردد، قواعد و دروس و غیرهما تردید کردن که ولد ولد به حکم ولد هست یا نه. خب اینم از این. بقیه کلام فی معنا ام الولد، باقی مون صحبت در معنای ام ولد، ام ولد به کی میگن. فان ظاهر اللفظ اعتبار و انفصال الهم، ظاهر لفظ ام ولد اینا که ازش استفاده میشه معتبر است که هم جدا شده باشه، ظاهر لفظ اعتبار انفصال حمله است. از لا یصدق الولد الا بالولاده، صدق نمیکند ولد مگر به ولادت، ظاهرش اینه. اما لکن المراد هنا مجازن، لکن مراد در اینجا مجازن ولد و حول و حمله، ام ولد باشه ولو ولدش حمله، هنوز منفصل نشده، ولو حمله للمشارفت در شرف انفصاله. و یحتمل ان یراد الولادت من الوالد دون الوالده، حالا برفرض هم ولادت معتبر باشه یعنی از پدرش ولادتش حاصل شده ولو از مادر نه، و احتمال داده می شود که اراده شده باشد ولادت از والد دون الوالده. و کیف کان فلا اشکاله بل لا خلافه فی تحقق الموضوع به مجرد الهم، هیچ خلاف اشکالی نیست که به مجرد هم موضوع این حکم درست میشه که هیچ تصرفی دیگه جایز نیست ولو لم ينفصل، و کیف کان اشکالی نیست بلکه خلافی نیست در تحقق موضوع به مجرد هم. و یدل علیه از صحیح، و دلالت داره بر این مطلب خبر صحیح، ان محمد ابن مارد ان ابی عبدالله علیه السلام، از محمد ابن مارد از حضرت صادق علیه السلام، فی الرجل یتزوج الجاریه تلد منه اولادم، شخصی یه جاریه ای را از صاحبش تزویج میکند، متولد میکند اون زن از این مرد اولادی را، ثم یشتری ها، بعد این مرد اون جاریه را میخره، مکس میکند نزد او ماشاءالله، یعنی جاریه را که میخره چند سال دیگه پهلوش هست اما دیگه حامله نمیشه، مکس میکند این زن نزد این مرد ماشاءالله لم تلد منه شیئا، دیگه ازش اولادی حاصل نمیشه. بعد مالکه ها، بعضانی که مالکش شده، ثم یبدو له فی بیعها ها، یعنی هرچه خدا خواست، یعنی خیلی چند سالی با هم زندگی کردن تا شد ده همسن مادر فولاد زره، ها چرا علیه کسی مونس بیرین ما خاکه علیه آخه مقاصد مختلفه که، اشخاص مختلفن که. ما خواهم اصلا خود تو خانه با زن و بچهش مونزی باشه، یه زن پیری باشه باشه، همین باعث شده که شنیدید نم دارم یا نه، میگم بابا جون نه جوانه ببرسید پی زن گرفتن نه پیر مرد جسارت از سراغ اولا خریدن، به جهت که پیر مرد همین مقدار پاش از زمین که برید میگه خوب خریه، نه اینکه حال نداره را بره، همقدر اون علاقه همزه دیندونی برم یه خیلی خوب قدیه خوبه، همقدر که پا زوجهش که نیست، خب هم جمع نمیشه که، میشه ملک یمینش فقط، زوجیت و یه زوجیت و ملک یمین با هم جمع نمیشه، خیلی چیز بابرکتی بود. خب همین خدا خواستن من آجام اینه که خب حالا این چند سالی پهلوش مکس میکند یا اولادش نمیشه، ثم یبدو له فی بیعها، اما واسهش ظاهر میشه که اینا بفروشه، قال هی عمتو، فرمود جاریشه انشاء باعه مالم یه دوست اندهو حملون اگه دلش مخواد بفروشش مادامی که نزدش حملی حادث نشده و انشاء اعتقه دلش هم مخواد ازادش کنه. پس این روایت دلالت داره که هم مقدار که حامله نشد دیگه ام ولد نی. و فی روایت سکونی، در روایت سکونی عن جعفر ابن محمد قال قال علی ابن الحسین صلوات الله علیه اجمعین، حضرت سجاد علیه السلام فرموده فی مکاتبت یتاها مولاها، در جاری مکاتبه‌ای که مولا با او مواقع می کند فتحبل حامله میشه، قال یرد علیها مهر مثلها، رد می شود بر این مکاتبه مهر مثلش، یا یرد مولاش بر این جاریه مهر مثلش، و صافی رقبتها، اون وقت جاریه باید سعی کند در آزادی رقبه خودش بیاره مال کتابش بپردازه تا آزاد بشه، اگه سعی کرد و عاجز شد اون وقت مولده باید سعی کند در رقبش و همین چون مکاتبه قن جاریه قن خالص نیست، چون مکاتبه باید بهش یه چیز بده. اما اخ فرمیده و صافی رقبته ها فن عجزت فهیه من امهات الاولاد، اگر سعی کرد و عاجز شد از ادای مال الکتابه اون وقت امهات الاولاده. لکن می فرمان این روایت دلالت نداره که به مجرد حمل میشه ام ولد، چون فرمیده بعد از سعی و بعد از عاجز شدن اون وقت میشه ام ولد، خود یه چند ماهی طول میکشه. لکن فی دلالتها علی ثبوت الحکم، لکن در دلالت این روایت بر ثبوت حکم مجدد هم نظر دلالت نداره، لان زمان الحکم که امام فرمیده فهی من امهات الاولاد، زمان حکم امام بعد از تحقق سعی و عجز است عقیب حمل، والقالب ولو جرو، غالبا این سعی کنه و عاجز بشه یا خلقت او تمام میشه. پس این مال این اوائل نیم، مال چند گذشته نه، غالبا ولوج روح میشه، درش روح دمیده میشه. این از این. خب اینم از این. ثم الحمل یسلق بالمزغه، حالا اگر این جاریه ام ولد مزغه شده اون عزم شود که حملش گوش یه تیکه گوشته، اتفاقا این حمله الا ما سرده فریاد بنابرای اون شبه که تصدیق کرده است صاحب ریاض در ریاض و از تظهرهو بعضون آخر و استظهار کرده این مطلب و بعضون آخر و حکاهو ان جماعت هنا و حکایت شده و حکایت کرده او را از جماعتی در مبحث استیلاد و فی باب انقضاء عدت الحامل و در باب انقضاء عده حامل که اگر زن وضع مزغه کنه عدش منقضیه، در باب انقضاء عده حامل و فی صحیحه ابن الحجاج در روایت صحیح ابن الحجاج قال سألت ابا الحسن علیه السلام، سوال کردم حضرت کاظم علیه السلام را عن الحبلا یطلقها، از زن حامله یطلقها زوجها ثم تزع سقطن، وضع میکنه سختی را تم او لم یتم، تمام باشد یعنی ولوج رو درش شده باشه یا نه، او وضعت هو اون سختش مزغه است، اتن قضی عدتها انها، سوال کرد که های عدتش منقضی میشه از این زن، فقال علیه السلام کل شیء وضعت هو یستبین و انه حملون، هر چیزی که اون زن وضع کند که از ظاهر شود که این حمله است تم او لم یتم فقط انقضت عدتها، تمام الخلقه باشه یا هنوز خلقتش تمام نشده عدتش منقضی میشه. و ان کانت مزغتن، و اونی که سقط کرده و نهاده مزغه باشه، هنوز استخوان و گوشتی رو استخوان ها رویده نشده اله. ثم الظاهر صدق الحمله علی العلقه، حالا هنوز مزغه نشده علقه است خون بسته شده، اونم صدق حمله کنه، اونم اگر زنی که عده داره وضع کنه اونم عدتش منقضی میشه. ثم الظاهر صدق الحمل علی العلقه، میگه که امام فرمود و ان کانت مزغتن، علقه را نمیگیره، میگه نه خاصه بفرمان ولو مزغه است، نه اینکه اقل مراتب هم مزغه است، و این صدق علقه این عرض میشود که سقط برای صادق نیست و هم صادق نیست و عده منقضی نمیشه، در مقام این نبوده. و قوله علیه السلام و ان کانت مزغتن، قول امام علیه السلام که فرمود و این کاند مزقتن، تقریرون لکلام سائل، تقریر کلام سائل است که از امام علیه السلام پرسید که ثم تزع و سقطن تم و لم یتم او وضعت هم مزقتن، اون تو سوالش بوده. تقریر کلام سائل است. لا بیانون لاقل مراتب الهم، نه اینکه کلام امام بیان است برای اقل مراتب هم، کما ان الاسکافی که فرمیده از مزغه پایین‌تر هم نیست، اقل مراتب هم مزغه است. فیت وحین ازن که به علقه هم صادقه، فیت تجهل حکم به تحقق الموضوع، این حکم ام ولد محقق میشه به تحقق موضوعش بالعلقه. کما این که زنی که عده داره وضع کند علقه را، اونم عدهش منقضی میشه. کما ان بعضن بل ان الایزا و المحذب الباره، بلکه از ایزا و محذب الباره اجماع بر این مطلب است که به علقه هم صادقه. و فی الدروس و فی المبسود شیخ فیما ازا القت جسدن، در جایی که یک زنی القاء جسد کند، لیس فیه تخطیطون، اون جسد درش خطوطی نیست، رگی نیست، لا ظاهرون ولا خفی، نه رگ ظاهری و نه رگ خفی، لکن قالت القوابل، لکن زنهای قابله اونا قائلن انه مبدع خلق آدمیه، یعنی مبدع خلق آدمیست، و انه لو بقیه لخلقه و تصوره، اگر میمون خلق میشد و متصور به صورت میشد. فهمیده در چنین موردی شیخ طوسی قال قوم انها لا تسیر ام ولده، فهمیده بین ام ولد نمیشه بذاره که، و قال بعضهم یسیر ام ولده، بعضی گفتن میشه ام ولد و هو مذهب اونا، یعنی به اینم ام ولده که علقه است، انتها. ولا یخلو ان قوته، این فرمایش از قوت خالی نیست، لصدق الحمل، هم بر علقه هم صادق هست. و اما نطفه در رحم این زن هست، فهیه به مجدده ها لا عبرته به ها، به مجدد دخول نطفه در رحم عبرتی بهش نیست، هم نی مالم یستقر رفی رحم، مادامی که استقرار در رحم پیدا نکنه، لعدم صدق کنه ها حاملن، صدق نمی کنه که این زن حامله است. و علا حاضر فده یونزل اجماع الفاضل المقداد، بر همین فد تنزیل میشه اجماع فاضل مقداد که فرمیده نطفه هم نیست، نطفه هم نیست یعنی قبل از استقرار در رحم، اما بعد از استقرار حمل هست. و بر این فرد یعنی قبل از استقرار در رحم تنزیل می شود اجماع فاضل مقداد، دعوا اجماع کرده علا عدم الابره به ها، فهمیده اعتباری به نطفه نیست در عده، یعنی اگر زن نطفه از رحمش برگرده عدهش منقضی نمیشه، این وضع هم نیست. میگه اون مقصودش همینه که عده اون زن منقضی نمیشه، یعنی نطفه برگشت از رحمش قبل از استقرار در رحم، اما اگر استقرار پیدا کرد و برگشت همون انقضای عده است. خب به حسب زمان میشه دیگه، به حسب زمان معلوم میشه. چطور؟ عرض
کردم که ثمره این مسئله اینه که وقتی که نطفه است میتونه بپوشه.
حالا نصبتش میه، حالا نصبتش تلازن فرده خوشون آخه، این هم استاد کار خوشون هستن میفهمن که تلازن فرده اون از زن بر این فرد تنزیل میشود اجماع فاضل مقداد که فرمیده اعتباری به نطفه نیست در عده، یعنی اگر به همین زودی ها نطفه از رحم زن برگشت که شوهرش طلاقش داده، این انقضای عده نیست. و اما ما استقرار ها فر رحم، اما اگر نطفه در رحم مستقر شد، فالمحکی و ان نهایت شیخ تحقق الاستیلاد، بعد از استقرار در رحم این حمله، کمان که بعد از استقرار در رحم برگشت از رحمش خارج شد، انقضای مدت عده است. اون چرا که اکایت شده است از نهایه شیخ طوسی تحقق الاستیلاد به نطفه، و هو الذی قواه فی المبسود، و این اون چیزی است که تقویت کرده او را شیخ طوسی در مبسود در باب عده، یعنی نطفه بعد از استقرارش در رحم اگر برگشت انقضای عده است. بعد ان نقل عن المخالفین، برزانی که شیخ طوسی نقل کرد از مخالفین عدم انقضای عده به، فهمیده که اونا گفتن عده منقضی نمیشه به برگشتن نطفه از رحم، میگن نه قبل از استقرار نه بعد از استقرار، چرا منقضی میشه؟ چرا؟ مستدلن به عموم الآیه که خداوند عالم فرموده حتی تزع حمله نه یا حمله ها، امس از این که اون بچه تام الخلقه باشه، مزغه باشه، علقه باشه یا نطفه بعد از استقرار در رحم، همه اینا فرموده که وضع حمل حساب میشه، حملشان نهاده عدهش منقضی میشه. این مستدلن مال مخالفین نیست، مال استدلال خود شیخ طوسیه. استدلال کرده شیخ طوسی به عموم آیه و اخبار و مرجعه الی صدق الهم. مرجع فرمای شیخ طوسی این است که میگه هم صادق است اگر نطفه در رحم مستقر شد، هم صادقه در ام ولد، هم صادقه در زن مطلقه وضعش بهش انقضاء عده میشه، وضع برای صادقه. و دعوا ان اطلاق الحامل حین اذن مجازون، میفرمان اگر زنی که نطفه در رحمش استقرار پیدا کرده اینا مجازن بهش حامل میگن، میفرمان نخه موارد استعمالاته که نگاه میکنیم همه حقیقته. و دعوا ان اطلاق الحامل، اطلاق حامل در این هنگام بر این زنی که نطفه در رحمش مستقر شده اما هنوز خون نشده، این بگید مجازون بن مشارفه یکذب و حد تعمل و فل استعمالات، دقت و تعمل در استعمالات تکذیب میکنه که این مجاز باشه. و ربما یحکی عن التحریر، نگفتیم که شیخ طوسی عقیدش نه که استقرار نطفه در رحم اگر استقرار پیدا کرد و برگشت میشه انقضای مدت عده و در اینجا میشه هم، حکایات شده که علامه با شیخ طوسی موافقت داره و چه بسا حکایات شده است از تحریر علامه موافقت شیخ. معنه لم یزد فیه، میفرمان نه صاحب علامه در تعریف فقط حکایت قوله کرده، یا نگفته یعنی منم قبول دارم، با اینکه زیاد نکرده در تحریر بر حکایت و حکم عن شیخ، فقط حکم از شیخ نقل کرده. نه فی بعض نسخ تحریر، بله در بعضی از نسخه های تحریر لفظی هست که یوهم و ذلک، یعنی اونم قبول داره. نه هم قواف تحریر موافقته، بله اون مطلبی که شیخ فرمود که اگر بنهد جسمی را که درش خطوط و اینا نیست اونا موافقت کرده، یعنی این حتما برش وز صادقه و عده منقضی میشه. نعم قواف تحریر تقویت کرده علامه در تحریر موافقت شیخ را، موافقت خودش را فی ما تقدم عن شیخ تقویت کرده نعم قواف تحریر موافقته تقویت کرده تحریر موافقت خودش را در اون چرا که مقدم شد از شیخ طوسی فی مسئلت الجسد الذی فیه التخطیط، در مسئله جسد اون چنانه که درش خطوطی نیست. و نصب القول المذکور، و این قول مذکور که اگر نطفه در رحم استقرار پیدا کرد هم برای صادقه و اگر این از رحمش برگشت این وضع هم برای صادقه و این قضا عده میشه، جامع ابن سعیدم همینجور بهش نسبت دادن و نسبت داده شده از این قول مذکور الی الجامع ایزن. حالا دنبالش انشالله بعد.